بسم الله الرحمن الرحیم. به امام زمان عرض کنیم به عید قربان قربان کنند خلق جهان. بوتا تو عید منی من شوم تو را قربان. خالت حجر و چاه زنختان تو زمزم. چاه زنختان اینجا میگه خالت حجر و چاه زنختان تو زمزم. آجی نشود هر که نبوسد حجرت را. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. عید قربان را به شما تبریک میگیم. امیدواریم که خداوند متعال به دعای حجاج دعا کننده و دعاهای خودتون و همه فرج شما را هرچه زودتر نزدیک بفرماید. سال آینده در عید قربان مردم در حضور خودتون حج انجام بدن. صفحه 108 مقدمه مرات العقول جلد 1. فی ما مر من کتب و عهود عندما كتب الرسول لسعد حزیم. ما صحبتمون این بود نامه های متعدد و مختلفی که پیغمبر برای قبائل و مجموعه قبائل نوشتن، در خیلی از اونها مسئله جنگ معنا نداره که شما بگید خمسی که حضرت خواسته از غنایم جنگی خواسته. حرف ما این بود که خمس به دو چیز تعلق میگیره، یکی غنایم جنگی، یکی هم مواردی دیگه مثل رکاز، مثل معدن، مثل ارباح مکاسب، مثل هبه و هدیه و امثال اینا. اینو میخوایم بگیم. حالا ایشون دارن اینو نتیجه میگیرن و میخوان اون نامه هایی که حضرت نوشتن اینجا بگن که اون نامه ها به کسانی نوشته شده که معنا نداره اونا در غنیمت جنگی باشن. فی ما مر در گذشته، گذشته یعنی همین صفحات گذشته، من کتب و عهود از نامه ها و عهدهای حضرت. عندما کتب الرسول لسعد حزیم، موقعی که حضرت رسول نامه نوشتن برای قبیله سعد حزیم، چی نوشتن؟ نوشتن ان یدفع الصدقه والخمس الی رسولی او من یرسلا. نوشتن که صدقه و خمس را به دو تا فرستاده حضرت بدن یا کسی که اون دو نفر رسول حضرت اونها رو مأمور کرده به او بدن. لم یکن یطلب منهم ان یدفعوا خمس غنایم حرب اشترکوا فیها. به اونها که نامه نوشتن سعد حزیم، طلب نمی کند از اونها پیغمبر که خمس غنایم حرب را بدن که در اون حرب اشتراک داشتن. یعنی معنا نداره که اینو بگن. بلکان یطلب مستحق فی اموالهم من خمس و صدقه، بلکه طلب می کردن از اونها اون چیزی را که حقشون رو باید بدن در اموالشون از خمس و صدقه. و اینها در جنگ نبودن. و کذالک فی ما کتب لجهینه ان یشربوا ماء الارض و یرعوا اکلاءها الا ان یؤدوا الخمس و الصدقه لم یشترط للخوض فی الحرب و اکتساب الغنائم دفع الخمس. و همچنین اون نامه که نوشتن برای قبیله جهینه که بنوشن از آب زمین و بچرانند از گیاهای اون و چمنهای اونجا، اکلاءها یعنی از چمنهای زمین، بنابر این که ادا کنن خمس و صدقه رو، شرط نکرده حضرت برای خوض در حرب این مسئله رو، خوض در فرو رفتن در جنگ، یعنی برای جنگ شرط نکرده. اینها رو عرض کنم که شرط نکرده از اونها که در جنگ خوض کنند و بدهند و کسب غنایم کنند و دفع الخمس، شرط نکرده برای دفع خمس که در جنگ باشند یا غنایم کسب کنند، عمومی گفته. بل جعل دفع الخمس و صدقه شرطن للانتفاع من مرافق الارض، بلکه قرار داده دادن خمس و صدقه را شرط برای استفاده از جاهای مختلف زمین. ای علمهم الحکم الاسلامی فیما یکسبون، یعنی شرط کرده برای انتفاع از مرافق ارض، شرط نکرده که حتما در جنگ باشن یا اکتساب غنایم، یعنی علمهم الحکم الاسلامی فیما یکسبون، حکم اسلامی رو در کسبشون بهشون تعلیم ده. هر جا از نظر کسب اسلامی چیزی به دستتون رسید باید خمس و صدقه شو بدین. و کذالک عندما علم وفد ابی الغیث ان یدفع الخمس من المغنم ضمن تعلیمهم جملا من امر ان عملوا بها دخلوا الجنه لم يطلب منهم و هم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير العشر الحرم من خوف المشركين ان يدفعوا اليه خمس غنائم حرب يخوزونها ضد المشركين و ينتصرون فيها. و همچنین موقعی که تعلیم کرده به گروه عبدالقیس که اومدن خدمتشون وفد، یعنی گروهی که اومدن برای دیدار پیغمبر و اظهار اسلام، که بدهن خمس را از مغنم، ضمن تعلیم اونها یه مقداری از امر را و بسلا فرمانهای خدا را که اگر عمل کردن به اونها وارد بهش میشن، موقعی که تعلیم کرده به وفد عبدالقیس که خمس بدن از مغنم، ضمن تعلیمشون یه مقداری از فرمانهای اسلام را که اگر عمل بکنن داخل بهش میشن، لم یطلب منهم، از اونها نخواسته و اونها هم نمیتونن غیر از شهر ماهای حرام از قبیلشون خارج بشن، برای اینکه در حال جنگ بودن، میترسن، لذا در ماهای حرام که میان جنگی دیگه نیست که بگه که خمس جنگتونو بدید. و هم لا یستطیعون الخروج من حیهم، اونها نمیتونستن بیرون بیان از قبیلشون در غیر اشهر و حرم از ترس مشرکین. امر نکرده به اونها ان یدفعوا الیه خمس غنائم حرب یخوزونها ضد المشرکین، امر نکرده به پیغمبر بدن خمس غنائم جنگی را که در اون جنگ فرو رفته باشند، جنگ میکنن ضد مشرکین و ینتصرون فیها، که در اون جنگ هم کمک میخواهند. بل طلب منهم دفع خمس اربائهم، بلکه پیغمبر از اونها خواسته که خمس ربحشونو و سوداشونو بدن. اینم دوتا ستا. و کذالک فی ما کتب من عهد لعاملهی عمر ابن حزم، عاملش در عمر ابن حزم بوده، و همچنین در نامه‌ای که نوشته از پیمانی که میثاقی که با عاملش انجام داده عمر ابن حزم، چی نوشته؟ ان یأخذ الصدقات والخمس من قبائل الیمن، گفته عمر ابن حزم بگیرد صدقات و خمس رو از قبیله های یمن. لم یعهد الیه ان یأخذ خمس غنائم حرب اشترکت القبائل فیها، عهد نکرده با او که او خمس غنائم جنگی را بگیره، جنگی که قبائل در اون جنگ مشترکن، یعنی قبائل با هم جنگ میکنن، اینو شرط نکرده. و کذالک فی ما کتبت لتلک القبائل او غیرها ان یدفع الخمس، و همچنین است نامه پیغمبر در اونی که نوشته برای اون قبائل یا غیر قبائل که خمس بدن. میخواد آقای عسکری تمام نامه هایی که آوردن دوباره تکرار میکنه، خلاصه میکنه که هیچ کدوم از اینها غنایم جنگی نبوده، بلکه ارواح مکاسب و موارد دیگه بوده. و ما کتب لغیر عمر ابن حزم من امالهی ان یأخذوا الخمس من القبائل، و همچنین نوشته از پیغمبر برای غیر عمر ابن حزم از عاملان خودش که خمس بگیرن از قبائل. ان شأن الخمس فی کل تلک الکتب والعهود شأن الصدقه فیها، موقعیت خمس در همه این نامه ها و پیمان ها مثل موقعیت صدقه در این نامه هاست. یعنی چی؟ یعنی حقی که در اموالشون خدا داره، نه به خاطر جنگ. و هما یعنی شأن صدقه و خمس، حق الله فی اموالهم حسب ما فرضه الله فی اموالهم، این دوتا صدقه و خمس حق خداست در اموالشون به حسب اونچه که خدا در اموال اونها واجب کرده. و یؤکد ما ذکرناه من الخمس فیها لیس خمس غنائم الحربه، و تأکید می کند این گفته ما را که خمس در این نامه ها، فیها یعنی چی؟ یعنی در این کتب، در این عهود، در این نامه ها خمس غنائم نیست. و یوزهه و توضیح می دهد این را که خمس در این نامه ها و عهدها خمس غنائم نیست، یوزهه این مطلب، ان حکم الحرب فی الاسلام یخالف ما کان علیه لدى القبائل العربیه قبل الاسلام، این رو توضیح میده که حکم جنگ در اسلام مخالف است با اون حکمی که در نزد قبائل عربیه قبل از اسلام بوده. چی بوده؟ فی ان یکون لکل مجموعه او فرد الاختیار فی الاغاره الا غیر افراد القبیله و غیر حلفائها لنهب اموالهم کیف ما اتفق. چی بوده قبل از اسلام؟ هر مجموعه یا هر فردی در جنگ های زمان جاهلی اختیار داشتن که اغاره کنن، غارت کنن در غیر افراد قبیله خود و در غیر هم قسم های خود. یه قانونی که در قبایل عرب بود الان هم هست، نه حلفا دارن، حلیف یعنی هم قسم میشن که ما با هم باشیم. در غیر افراد قبایل حلیف و حلفا به هر جا رسیدن غارت میکنن اموال مخالفانشونو، لنهب اموالهم، برای اینکه غارت کنن اموالشون رو هر جوری که اتفاق بیفته، یعنی جنگ باشه یا نباشه، همین که مخالف باشن همه اینها رو غارت میکنن. و انه عند ذاک یملک کل فرد ما نهب و سلب و هرب. این سه تا اصطلاح قبلا گفتیم. و انه عند ذلک، و در قبایل قبل از اسلام اینجوری بود که مالک میشد هر فردی اون چیزی را که غارت میکرد، از تن اون سرباز در می آورد یا اموال دیگه شو می گرفت. چون نهب و سلب و حرب معنا داشتی که در گذشته گفتیم، یکیش مربوط به لباس ها و اون مرکبش و شمشیرش بود، یکی اموال دیگه اش بود، یکی هم که اعم بود از اینها. و ما علیه سوا دفع المربا للرئیس، و ما علیه، هیچ چیزی برگردن غارت کننده در زمان جاهلی نبود غیر از این که یک چهارمش رو باید به رئیس بده، به رئیس قبیله. یعنی وقتی می رفتن قبائل رو یا جنگ داشتن یا جنگ نداشتن غارت می کردن، همش مال خود غارت کننده بود غیر از یک چهارمش که باید به رئیس قبیله می داد. لیس الامر هاکذا فی الاسلام، امر در اسلام اینجوری نبود. لیصح للنبی ان یطالبهم بالخمس بدل الربع، اینجوری نبود تا پیغمبر صحیح باشه که از اونها مطالبه کند خمس را به جای ربع. فی ما یسیرون من حرب علی غیرهم، در اون جاهایی که برمی انگیزن جنگ ها را با غیر خودشون. لا، اصلا این حکم ها در اسلام نیست. لیس لفرد مسلم فی الاسلام، حق ندارد فرد مسلمان در اسلام، ولا لجماعت اسلامیه فیه، و جمع مسلمانان هم حق ندارن ان یعلن الحرب علا غیر مسلم من تلقاء نفسه، که جنگ را اعلام کند با غیر مسلمین از پیش خودش. در اسلام نکمه نداریم که یه مسلمان حق داشته باشه بگه بریم جنگ کنیم با فلان قبیله. و یسلب و ینهب کما یشاء و یقدر، و نیست بر این مسلم که اعلان جنگ با غیر مسلمین بکنه از پیش خودش و اموالشون رو غارت کنه و نهب کنه همونطوری که میخواد و قدرت داره. و انما الحاکم الاسلامی هو الذی یقدر ذلک و یقرر، حاکم اسلامی تقدیر میکند، اندازه میگیرد، معین میکند و تقریر میکند وفق قوانین شرع الاسلامی، در مطابق با قوانین شرع اسلام اینها رو اندازه میگیره و اعلام میکنه. والفرد المسلم ينفذ قراره، یه فرد مسلمان نافذ میکند قرار حاکم را، اونی که حاکم میگه این نافذ میکنه و عمل میکنه. ثم ان الحاکم الاسلامی بعد ذلک او نائبه هم اللذان یلیان بعد الفتح قبض جمیع غنائم الحرب، سپس حاکم اسلامی بعد از جنگ یا نائب حاکم اسلامی، این دوتا اللذان یلیان، این دو نفری هستند که سرپرستی میکنن بعد از فتح گرفتن همه غنایم جنگ را. ولا یملک احد من الغزات ادا سلب القتیل شیئا مما سلب، مالک نمیشود یکی از جنگجویان و سربازان غیر از اونی که از تن کشته شده ای که خودش کشته سلب بکنه در بیاره، یعنی لباسشو، زرهشو، شمشیرشو، از اون چیزایی که ازش کنده و در آورده، حق نداره غیر از این چیزی را برداره. و انما یعتی کل غازن به ما سلب الیه ما، میآورد، حتما میآورد هر جنگجویی اون چیزی را که از کشته برداشته، الیه ما یعنی پیش یا حاکم یا نائب حاکم. و الا عد من الغلول الار علی اهله و شنار و نار یوم القیامه، و الا شمرده می شود از کسانی که حمله کردند و آر و عیب دارند در اهلشون، و شنار هم همون آره و آتش است در روز قیامت بر او. و الا عد من الغلول، اون غلولی که حمله کرده مال برداشته، الار و علی اهله، کسی که میره مال برمیداره بر او آر است، و شنارون عیب است و نارون آتش است یوم القیامه که در گذشته گفتیم. و الحاکم الاسلامی هو الذی یعین بعد اخراج الخمس للراجل سهمه و للفارس سهمه، و حاکم اسلامی کسی است که معین میکند بعد از برداشتن خمس برای پیاده سهمشو و برای سواره سهمشو. و یرزخ للمرأه، حتی حاکم اسلامی به زن هم یه سهم کوچکی را میدهد. و قد یشرک الغائب عن الحرب فی الغنیمه و یعطی للمؤلفه قلوبهم اضعاف سهم المؤمن المجاهد، گاهی غائب از جنگ شریک می شود در غنیمت و میدهد به مؤلفت قلوبهم چند برابر سهم مؤمن مجاهد را. و یعطی و میدهد به مؤلفت قلوبهم چند برابر سهم مؤمن مجاهد را. و اذا کان اعلان الحرب و اخراج خمس غنائم الحرب علی عهد النبی من شؤون النبی، و زمانی که اعلان جنگ و بیرون آوردن خمس غنائم جنگ در زمان پیغمبر از شؤون کار پیغمبر بوده در این امت، فی هذه الامه، فمازا یعنی طلبه الخمس من الناس، پس چه معنا داره خمس از مردم بخواد؟ و تأکیده ذلک فی کتاب بعد کتاب و عهد بعد عهد، ان لم یکن الخمس فی تلک الکتب و العهود مثل صدقه، اگر در این نامه ها مثل صدقه نباشه، این خمس یعنی عمومی نباشه، دیگه چه معنا داره پیغمبر ازشون خمس بخواد؟ چون وقتی در جنگ همه کار با پیغمبره و نایب پیغمبره، معنا نداره که خمس بخواد. دقت کنید اینو. و اذا کان، و موقعی که باشه اعلان جنگ و اخراج خمس غنائم جنگ در عهد نبی از شؤون پیغمبر در این امت، چه معنا داره خمس از مردم بخواد و اینقدر تاکید کنه در نامه بعد از نامه و عهدنامه بعد از عهدنامه؟ اگر خمس در این نامه ها و عهدنامه ها مثل صدقه نیست، مما یجب فی اموال المخاطبین، از اونهایی نیست که در اموال مخاطبین هست، و لیس خاصم به غنائم الحرب، و مخصوص به غنائم جنگ نیست بلکه عمومیه. اگر عمومی نباشه و عمومیت نداشته باشه، اینقدر تاکید کنامه ها معنا نداره. پس عمومی خمس مربوط به ارباح مکاسبه، نه فقط به مسائل جنگ. و علا هازا فلابد ازن من حمل لفظ الغنائم والمغنم فی تلک الکتب والعهود علا معناهما اللغوی، بنابراین باید ما حمل کنیم لفظ غنائم و مغنم را در این نامه ها و عهدنامه ها بر معنای لغویشون. معنای لغوی مغنم و غنیمت چیه؟ الفوز و به شی بلا مشقتن، یعنی دستیابی به فایده بدون مشقت و زحمت، یعنی همون ارباب مست. او معناهما شرعی، یا معنای لغوی رو باید حمل کنیم یا به معنای شرعیش حمل کنیم. معنای شرعیش چیه؟ ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم، خمس اون چیزیست که بهش دستیابی پیدا کردن از طرف دشمنا و غیر دشمنا. از طرف دشمنا یعنی در جنگ، از غیر دشمنا یعنی الفوز و به شی بلا مشقت، این که تو ارواح مکاسب یا معادن هست. اینا رو فهمیدی؟ ازف الازا هازا ما ذکرناه به تفسیر الغنیمه فی اول البحث، اضافه کن به این گفته های ما که این نامه ها و عهدنامه های پیغمبر مربوط به غنائم جنگی نبوده، اضافه کن به اینها اون چیزی که ما در گذشته گفتیم در تفسیر غنیمه در اول بحث. که چی گفتیم؟ گفتیم من ان الغنیمت اصبحت حقیقتا فی غنائم الحرب فی المجتمع الاسلامی بعد تدوین لغه لا قبله، غنیمت، گردید، حقیقت در غنایم جنگی در مجتمع اسلامی، نه در خود اسلام. یعنی مخصوصا از زمان حکومت عمر به بعد که حکومت عمر خیلی حمله داشتن و جنگ داشتن، بیشتر اینو گذاشتن. از طرفی هم حق ذوی القربا را هم که ندادن، پس اصطلاح شد خمس در مجتمع اسلامی در غنایم الحرب بعد از تدوین لغت ها. لذا لغت ها همون معنای اصلیشونو دارن، نه قبل از تدوین لغت ها. ولا یسه و معهازا حمل و ماورد فی حدیث رسول الا ما تعارف علیه الناس قرابت قرنین بعده. صحیح نیست با این توضیحاتی که دادیم بگیم که اونی که در حدیث پیغمبر اومده معناش همونی که مردم متعارفن میفهمن حدود دو قرن بعد از پیغمبر. حدود دو قرن بعد از پیغمبر اصطلاح شده خمس در و غنیمت در چی؟ در غنیمت جنگی. نباید بگیم اینو. و اما ما ورد فی بعض تلک الکتب و العهود به لفظ حظ الله و حظ الرسول او حق النبی او سهم النبی و ما شابه ها، اما اونی که روایاتی که وارد شده در بعضی از این نامه ها و عهدنامه ها به لفظ حظ الله، حظ الرسول، حظ یعنی بهره، بهره خدا و بهره رسول، یا حق النبی یا سهم النبی، و اونی که مشابه اونهاست، فان تفسیرها فی الآیه الکریمه، تفسیر اینها در آیه کریمه 41 انفال، و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، در این آیه و فی السنه النبویه التي تبین هذه الآیه و تشرحها، و در سنت نبویه بیان میکند این آیه رو و شرح میدهد، حیث تعینان سهم الله و سهم النبی فی المغنم، سهم خدا و نبی را در مغنم بیان میکند، و هو الخمس که خمس است، و هو ایزن حق هما و حظ هما. خب خمس هم حق خدا و رسول و حظشونه دیگه. و بعد ما ثبت مما اوردناه فی ما سبق ان النبی کان یأخذ الخمس من غنائم الحرب و من غیر غنائم الحرب، و بعد از اینکه ثابت شد از مدارکی که ما آوردیم در گذشته که پیغمبر خمس رو هم از غنائم حرب می‌گرفتن هم از غیر غنائم جنگ، و یطلب من اسلم ان یؤدی الخمس من کل ما غنم، و طلب می‌کردن می‌خواستن از کسانی که مسلمان شده بودند که خمس بدهن از تمام استفاده هاشون، ادا ما فرض فیهن صدقه، غیر از اون چیزهایی که درش صدقه فرض شده که منظور از صدقه زکات بود. بعد هازا نبحث فی ما یلی ان مواضع الخمس، بعد از این صحبت میکنیم در آینده نزدیک از جاهایی که مواضع خمس، یعنی مواضع خمس کجاست، کجا باید خمس بدیم و به کیا باید خمس بدیم برسه، اینو بحث میکنیم. مواضع الخمس فی الکتاب و السنه، انشاءالله هفته آینده.